ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 7 خرداد 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله به آخرین و تازه ترین رویدادهای ایران و جهان میپردازیم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام، احمد وحیدی وزیر کشور از افزایش شمار قربانیان ریزش برج متروپول آبادان به 28 تن خبر داد. این در شرایطی است که شماری از مردم همچنان در زیر آوار ساختمان متروپول مانده اند و عملیات جستجوی آنها ادامه دارد. قدرت الله محمدی فرمانده عملیات آواربرداری متروپول گفت که انواع مصالح سنگین کار آواربرداری را دچار مشکل کرده و احتمال دارد باقی مانده ساختمان ریزش کند. روند کند امدادرسانی و آواربرداری در روزهای اخیر با انتقاد و اعتراضهای گسترده‌ای مواجه شده است. در این حال علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان اعلام کرد که تاکنون 13 تن در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در برج متروپول بازداشت شدند. همزمان با پنجمین روز از حادثه فروپاشی ساختمان متروپول، روز جمعه شمار مردم معترض در شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، ماهشهر، امیدیه، بوشهر و شاهینشهر افزایش یافت. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر دریافتی در شبکه‌های اجتماعی، ماموران یگان ویژه در آبادان جمعه شب ابتدا با سنگ به مردم حمله کردند و سپس به پرتاب گاز اشک‌آور و در مواردی به تیراندازی متوسل شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران در شهرهای دیگر نیز از جمله در اهواز و شاهینشهر به تجمعات مردمی و معترضان حمله کردند. همچنین گزارش از آبادان از قطعی کامل اینترنت و جریان کند اینترنت در شهرهای دیگر استان خوزستان حکایت دارد. داریوش ابو حمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه خبر رها شدن 5000 نوزاد طی 10 روز در سراسر ایران را تکذیب کرد. خبر رها شدن این نوزادان روز جمعه توسط وبسایت رویداد 24 و به نقل از محمد رضا محبوبفر از اعضای انجمن علمی ارتقای سلامت منتشر شد. آقای محبوبفر عنوان کرده بود که این آمارها را مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و دیگر مراجع در اختیارش قرار دادند. وی همچنین افزایش رها شدن کودکان را ناشی از سیاست‌های جدید جمعیتی از جمله ممنوع شدن توزیع رایگان و رایگان وسایل پیشگیری از بارداری دانسته بود. در این ارتباط خبر پیدا شدن دو نوزاد در تهران، یک مورد در سطل زباله و دیگری در مقابل شیرخوارگاه آمنه منطقه ونک تهران در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا از زخمی شدن دو تن از ماموران فرماندهی انتظامی کل جمهوری اسلامی در جریان حمله دو شخص مسلح خبر داد. بنابر این گزارش، این حادثه روز شنبه در خیابان طالقنی تهران روی داد و یک تن بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، این حادثه در پی تجمعی در مقابل بنیاد شهید روی داد و شخصی با سلاح کمری به توصیف این نیرو به سمت ماموران و مردم تیراندازی کرد. در این ارتباط دو مامور پلیس از ناحیه پا و صورت زخمی شدند که حال یکی از ماموران وخیم گزارش شده. در همین حال به نوشته ایرنا، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ شخص ضارب را شرور و جانی نامید که به توصیف او در یکی از روستاهای شهرستان شهریار 4 تن را کشته و 2 تن را زخمی کرده بود. این مقام انتظامی همچنین گفت که این شخص پس از شناسایی توسط ماموران اقدام به تیراندازی کرد. و خبر آخر این که به گفته رئیس فدراسیون صنایع غذایی امیررضا ثابت پی، به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی اولیه به ویژه روغن در کشور، فروش محصولات صنایع قضایی در ایران نصف شده است. این مقام مسئول از جمله افزایش 6.5 برابری قیمت روغن و افزایش 40% قیمت مرغ، تخم مرغ و نان را از عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت نهایی غذاها عنوان کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و در ادامه مجله بعد از ظهر. اعتراض به تغییرات تازه سازمان‌های امنیتی در گورستان خاوران از جمله نصب دوربین. گفتگویی داریم با یکی از دادخواهان خاوران. فردا یک شنبه رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود. با یک کارشناس نظامی در این باره گفتگو می‌کنیم. و از جشنواره فیلم کن هم در ارتباطی زنده و مستقیم خبر می‌گیریم. همین‌ها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نصب دوربین و کشیدن دیوارهای بتونی در اطراف محوطه گورستان خاوران خبر می‌دهند. خانواده‌های زندانیان سیاسی دفن شده در گورستان خاوران که در روزهای اخیر به این محل رفتند، شاهد تغییراتی از جمله شیوه دسترسی به گورستان و نصب در جدید برای ورودی آن بودند. این خانواده‌ها روز جمعه 6 خرداد در اطلاعیه از مردم یاری خواستند تا مانع تخریب خاوران و ادامه اذیت و آزار خانواده‌های جانباختگان شوند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با خاطره معینی، یکی از بازماندگان خانواده‌های قربانی در تابستان 67، در اعدام‌های تابستان 67، و از او درباره جزئیات این تغییرات در گورستان خاوران پرسیدم.
چند تن از اعضای خانواده ها به خاوران رفته بودند که اونجا متوجه شدیم که یک دیوارهای بتونی پیش ساخته رو گذاشتن و همچنین دوربین های مدار بسته رو به صورت یک پایه های بتونی خیلی بلند نصب کردن اونجا. البته این کارشون قبلا نصب دوربین و اینا قبلا نبود، ولی کنترل داشتن چون در مسافت دورتر از اونجا یک پادگان نظامی هست که از خیلی سالان پیش، یعنی همون روزها و سالهای اول هم این وجود داشت که ما متوجه شدیم یک جوری اونجا رو در واقع رصد میکنن و میدونن که خانواده ها میان، ولی این دفعه به شکل خیلی واضح سر این کار کردن، یعنی اومدن دیوار بتونی میخوان بکشن و دوربین نصب کردن دیروز.
خب خانم معینی، فکر میکنید حالا با چه هدفی دستگاه امنیتی این تغییرات رو در گورستان خاوران اعمال کردن؟
این بی ارتباط نمیتونه باشه با دادگاه حمید نوری، یعنی در واقع یک نوع طبق معمول رژیم گروکشی و انتقام گیری رو به شکل دیگری شروع کرده از خانواده ها، چون که در واقع پایه اصلی که در دادگاه حمید نوری بود کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و به خصوص کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 که حکم داشتن و در زندان داشتن همون حکمای ناعادلانه خودشون رو می کشیدن و در حبس بودن، اونجا اینها رو هم بدون هیچ حکم جدیدی، بدون هیچ دادگاه جدیدی، اینا رو به در واقع جوخای اعدام یا هر شکل دیگری که ما هنوز از اون اطلاعی نداریم اعدام کردن. مخفیانه در طی چند روز اینا رو اعدام کردن و در گورهای جمعی اینا رو دفن کردن.
شما معتقدید که به هر حال با این هدف انجام شده، با هدف انتقام گیری و یک نوع اقدام تلافی جویانه در قبال دادگاه حمید نوری و دادخواهی دادخواهان، با این اوصاف به نظرتون دستگاه امنیتی که این تغییرات جدید رو اعمال کرده در عمل چطوری میخواد ازش استفاده کنه؟ یعنی چه استفاده ی عملی خواهد داشت برای انتقام گیری؟
الان آن چیزی که رژیم میخواد بیشتر در واقع روش تأکید بکنه ایجاد روبو وحشته. ما هیچ گاه نهراس دیدیم، چه آن زمانی که دوربین گذاشتن، چه آن زمانی که با ماشین های گشتشون اومدن مادرای ما رو اونجا به خاک کشیدن، عکساشون رو میگرفتن پاره میکردن، جلوی چشم ما لودر میآوردن اونجا رو، با خاک یکسان میکردن، خاکشو زیر و رو میکردن، میگفتن ببینید هیچ کس اینجا نیست. یعنی این آزار و اذیت‌ها سالیان ساله که خانواده‌های ما رو در واقع در بر گرفته و همیشه این فشارها بوده. اما اینها میخوان این فشارها رو بدتر و بدتر کنن. پارسال در 5 اردیبهشت ما هم وقتی خانواده های ما به خاوران رفتن دیدن که در قسمتی که تعیین شده بود و کانال های دفن گورهای جمعی بود، چند تن از عزیزان بهایی ما رو بهشون اجبار کرده بودن که در اونجا دفن کنن. خانواده ها اعتراض کردن، نامه نوشتن همون موقع و تقاضا کردند و خواستند که این قطعه رو نگه دارن و این کار رو نکنن. حتی با هموطنان بهاییمون هم وارد صحبت شدیم و اونها هم قول دادن که این قضیه رو بتونن به یک نوع دیگه سر و سامان بدن و اونجا دفن نکنن. ولی رژیم به خصوص الان بعد دادگاه حمید نوری و حکم حمید نوری به طور مشخص میخواد آزارش رو، اذیتش رو و تهدیدهاش رو بیشتر و بیشتر کنه روی خانواده ها.
دادخواهان خاوران اطلاعیه منتشر کردند. در این اطلاعیه از یک کارزار بین المللی برای پیگیری برخوردهای امنیتی در دهه های اخیر و آنچه در خاوران گذشته خبر دادن، این کارزار به چه ترتیب پیش خواهد رفت و ممکن آیا به زودی شروع بشه؟
این بار ما به جمهوری اسلامی به طور مشخص هشدار میدیم اگر بخواد آزار و اذیتش رو بیش از این ادامه بده، بخواد به این کارهای واقعا زشت و غیر انسانیش ادامه بده، دیوار بیشتر بکنه، در بذاره، نذاره خانواده های ما باز حضور اونجا پیدا کنن، ما وارد یک کارزار بین المللی میشیم. ما در صدد این هستیم، یعنی شروع کرده بودیم ولی الان بهش سرعت بیشتری دادیم. ما در پی این هستیم که وکلای بین المللی که در این رابطه کار کردن و تجربه و جواب داده کارهاشون وارد صحبت شدیم، بتونیم وکلای بین المللی بگیریم، از طریق اونا با سازمانهای حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر وارد صحبت بشیم و با فشارهای بین المللی در هر کشوری که هستیم و در هر جایی که امکانش رو داریم با فشارهای بین المللی بتونیم شاید این قضیه رو حل کنیم.
خاطره معینی بود از خانواده قربانیان اعدام‌های دهه 60 ایران و حالا بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
اون 50,000 نفر ساندیس خوری که سلام فرمانده رو با شادی می‌خوندند، برایشون خیلی متاسفم. منم سلام فرمانده رو می‌خونم. سلام فرمانده، خوزستان و آبادان زیر آوار مانده. سلام فرمانده، تمام بچه های ملت سر سفره بینان مانده. سلام فرمانده، تو آبادان مردم زیر آوار جهل تو مانده. سلام فرمانده، فقر و فحشا و اعتیاد به کشور ما جا مانده. سلام فرمانده، خون پاک جوانان مردم ما روی خاک جا مانده. سلام فرمانده، دیگه برای به دست آوردن دل مردم وقتی نمانده. بله فرمانده، همه لجنزاده ها میتازن و مردم ما واماندن. سلام فرمانده، درود بر ایران، درود بر مردم آبادان و خوزستان.
از وقتی که فرمانده خودش رو جایگاه داد و جای خدا نشست، دیگه نه طوفان شنی اومد، نه خدا خرم شهر رو آزاد کرد، نه دیگه پیروزی نصیب مردم ایران شد. مردم رو هم که روز به روز به ضعف و ناتوانی میکشونه. لطفاً از اون جایگاه پایین بیاین فرمانده، خجالت بکشید، همه جای ایران را خوشسالی گرفته. اما چی داری برای خودت درست میکنی؟
قدیما میگفتن 1000 شب پادشاهی نیرزد به 1 شب غلامی و خفت و نوکری. حالا آقای خامنه‌ای، تو که داری میبینی زن و مرد، کوچیک و بزرگ، دختر و پسر، نوجوان، غیره، در و دیوار، همه میگویند مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم، مرگ بر فرمانده. خب برو کنار دیگه، چرا دست بر نمیداری؟ تو که به خفت و زاری و التماس افتادی، خب برو بمیر دیگه، برو کنار، ول کن مملکت رو، دست بردار از سر مردم. خامنه‌ای چی میخوای دیگه؟ تو که به همه جا رسیدی، تمام سرمایه مملکت رو به قارت بردی، تو فرزندان چلاغت، خب برو بمیر دیگه. تو که میبینی در و دیوار دارن میگوین مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر فرمانده، برو دیگه.
در ابتدا باید ابراز شرم کنم در برابر مردم غیور آبادان بابت این نمایش و شویی که نظام را انداخت، همزمان با اتفاقی که در آبادان افتاده و مردم داغدار و عزادار هستند، و تأسف برای اون دسته از بانوانی که حق حضورشون در استادیوم برای تماشای فوتبال گرفته میشه ولی برای اجرای شوی سخیف سلام فرمانده بهشون اجازه ورود داده میشه به ورزشگاه. این از این. دوم این که نحوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی همیشه زیر صفر بوده. نمونش سیلا و زلزله هایی که اتفاق افتاد در سالهای اخیر و ساختمان پلاسکو که چند سال پیش شاهدش بودیم. و الانم نیروهای مردمی و انجیو ها هستن که دارن آوار برداری می کنن در ساختمان متروپول و دنبال اجساد و یا حالا زنده ها می گردن. نه تنها مردم بلکه جهان به این نظام اعتماد ندارن و همه این بی‌اعتمادی ها هم نتیجه دروغگویی مکرر نظام در متحر جلوه دادن خودش هست و با این رسوایی هایی که چند سال اخیر به بار آوردن، هر روز یک آجر از ستون نظام جمهوری اسلامی داره برداشته میشه و سقوط نظام به امید خدا به زودی محقق میشه.
در فاجعه آبادان مشخص شد جان ملت ایران برای دولت مردان هیچ ارزشی نداره. هموطنان ما در زیر آوارند، دولت مردان جشن سرور دارند. ملت باید متحد شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه خیلی ساده تر برای فرستادن پیام از طریق تلگرام هست. میتونید چه پیام صوتی و یا تصویری خودتون رو به شناسه @فردوگرام بفرستید. همکارانم به محض دریافت پیام شما اون رو برای شنیدن آماده میکنن. در ادامه مجله بعد از ظهر، اسرائیل قرار است فردا یک شنبه در یک رزمایش هوایی مشترک با کمک هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را بازسازی کند. این رزمایش سومین مرحله از رزمایش موسوم به عرابه‌های آتش است که پیش از این رسانه‌ها محل برگزاری آن را بر فراز دریای مدیترانه و کشورهای یونان و قبرس اعلام کردند. در این رزمایش هوایی ارتش اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و پاسخ به واکنش احتمالی ایران را شبیه سازی خواهد کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل نظامی، و ابتدا در مورد جزئیات این رزمایش و مراحل آن پرسیدم. بابک تقوایی:
این رزمایش یک رزمایش چند وجهی هستش. در انتهای اون مجموعه رزمایش هایی برگزار میشه که در روزهای گذشته به نام عرابه های آتش در خاک اسرائیل اجرا شده بود. در مرحله آخر و نهایی این رزمایش ها، اون نیروهایی که در این رزمایش ها در خاک اسرائیل شرکت کردند، تمام عملیات هایی رو که در خاک اسرائیل شبیه سازی کرده بودن، حالا در یک منطقه ناآشنا که اصطلاحا هم بهش میگن unfamiliar environment شبیه سازی میکنند. و خب بیشتر در این رزمایش تمرکز بر عملیات هوایی شبیه سازی حمله به تأسیسات زمینی در منطقه‌ای هستش که خطر سامانه‌های پدافندی میانبرد و کوتاه‌برد تاکتیکی، یعنی مشابه به همون سامانه‌های تور M1 که در ایران وجود داره و یا بوک M1 که در سوریه وجود داره، اجرا خواهد شد. در این رزمایش همچنین نیروهای ویژه‌ای که در خاک اسرائیل به خصوص در منطقه جولان عملیات انجام دادن، اینها حالا در یک منطقه جدید و ناآشنا دست به شبیه‌سازی عملیات‌هایی می‌زنند که اگر قرار باشه بنا باشه یک حمله‌ای صورت بگیره به تأسیسات اتمی ایران، و خب نیروهای نیابتی سپاه قدس مثل حزب الله لبنان و یا حماس و جهاد اسلامی فلسطین دست حملات راکتی یا حملات خرابکارانه بزنن، این نیروهای ویژه توانایی کامل رو داشته باشن برای خب درگیر شدن با اینها در منطقه شمال اسرائیل و همچنین منطقه جنوب. و به همین دلیل تمام این نیروها در این رزمایشی که تا روز دوم جون مرحله اولش ادامه خواهد داشت، یعنی تا روز پنجشنبه، و پس از اون مرحله دومش که فاز نهایی رزمایش عربه های آتش هستش، با یک نام جدید بر فراز دریای مدیترانه اجرا خواهد شد که تمرکز اون بر عملیات هوایی هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی اسرائیل و سوختگیری از هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی این کشور و احتمالاً نیروی هوایی آمریکا خواهد بود.
آقای تقوی، همکاری آمریکا در این رزمایش که گفته شده قرار از طریق هواپیماهای سوخت‌رسان خودش به هواپیماهای اسرائیلی در شبیه‌سازی عملیات کمک کنه، به این معناست که اگر واقعاً اسرائیل قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران رو داشته باشه، آمریکا این نقش رو ایفا می‌کنه؟
ما شاهد بودیم در جریان مرحله اول رزمایش عرباه آتش یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-10 نیروی هوایی آمریکا از پایگاه هوایی الزفره به شمال اسرائیل ارسال شد و خلبانان جنگنده نیروی هوایی اسرائیل خب برای اولین بار خیلی از اونها از این نوع هواپیما سوختگیری کردند و با سوختگیری با این هواپیما آشنا شدند. ما همون زمان شاهد بودیم که رسانه‌های اسرائیلی در این رابطه اخباری منتشر کردند و خب ادعا کردند که این عملیات شبیه‌سازی حمله به ایران بوده و خب این هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی هم در این عملیات به همین دلیل شرکت داشته، که خب ما چند روز پس از اون واکنش فرماندهی سنتکام رو داشتیم که این ادعا رو رد کرد و گفتش بر اساس توافقی که وجود داره بین نیروهای دفاعی اسرائیل و سنتکام، این هواپیما در راستای آموزش خلبانان نیروی هوایی اسرائیل به اسرائیل ارسال شد و این اقدام صورت گرفت. این به این معنا نیستش که اگر قرار باشه یک حمله هوایی صورت بگیره به ایران، به طور 100% هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا بخوان به جنگنده های اسرائیلی سوخت بدن. بنابراین اگر این هواپیمای سوخت‌رسان در رزمایش فردا آغاز خواهد شد شرکت بکنند و به جنگنده های اسرائیلی سوخت بدن، به طور 100% به معنای شرکت اونها در هر گونه حمله هوایی به ایران نخواهد بود.
خب این واکنش فرمانده سنتکام رو که میگید روشن کننده است. از آمریکا که بگذریم، حالا خود اسرائیل از اساس خود رزمایش و تصمیم اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران چقدر جدیه و در چنین شرایطی ایران چه پاسخی میده؟
در حقیقت میشه گفتش که حمله به تأسیسات اتمی ایران تنها زمانی صورت خواهد گرفت که کشورهای دیگه کمک بکنن، به خصوص آمریکا. یعنی بدون پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا و به خصوص هواپیمای سوخت‌رسانش، حمله به تأسیسات اتمی ایران با استفاده از هواپیماهای جنگنده به طور معمول ممکن نخواهد بود.
بله، 20 ثانیه فرصت داریم اگر که به پاسخ ایران هم بپردازید ممنون میشم.
این رزمایش فعلا علنی نشده، اطلاعاتی درباره اون منتشر نخواهد شد تا پایان اون. چنانچه رسانه‌های اسرائیلی در رابطه با اون اخباری منتشر بکنن، ما شاهد واکنش کلامی فرماندهان نیروی سپاه پاسداران نیروی حفاظتی سپاه پاسداران خواهیم.
سپاسگزار از شما بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل نظامی. و ادامه میدیم همچنان مجله بعد از ظهر.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب و در پایان مجله، جشنواره فیلم کن تا چند ساعت دیگه برندگان دوره 75 خودش رو معرفی میکنه. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره کن. بابک سلام، در این ساعتهای پایانی چی میگذره در جشنواره کن، چه خبر؟
سلام میکنم. خب تو این ساعت‌های پایانی به سنت هر ساله در روز آخر جشنواره فیلم کن مروری میشه بر تمام فیلم هایی که طی روزهای گذشته در جشنواره به نمایش در اومده. برای کسانی که فرصت تماشای این فیلم ها رو از دست دادن، دوباره فرصتی فراهم میشه که بتونن به تماشای این فیلم ها بشینن و سالن اصلی کاخ جشنواره، سالن لومیر کاخ جشنواره فیلم کن هم آماده میشه برای برگزاری مراسم اختتامیه که نزدیک به 5 ساعت دیگر این مراسم برگزار خواهد شد و برندگان این دوره 75 مشخص میشن که چه سینماگری و چه فیلمهایی برنده این جایزه معتبر میشن. توی ساعتهای اخیر هم آخرین گمانه‌زنی ها و آخرین نظرسنجی های نشریات و رسانه ها و همینطور محافل مختلف سینمایی درباره برندگان احتمالی و بهترین فیلم ها منتشر میشه. توی نظرهای منتقدان بین‌المللی که توی این روزها روزانه به دادن ستاره به هر کدوم از فیلم های بخش مسابقه میپرداختن، در آخرین روزها هم تغییر چندانی در جدولی که از روزهای پیش شکل گرفته بود توی جدول منتقدان بین‌المللی که نشریه اسکرین منتشر میکنه رخ نداد و فیلمی ساخته پاک چان ووک، فیلمسازه شناخته شده کره‌ای، تصمیم به ترک یا تصمیم به ترک کردن، همچنان با دریافت 3.2 در معدل نظرسنجی مخاطبان در بالاترین رده قرار گرفت. بعد از اون هم فیلم دوره آخر زمان ساخته جیمز گری، فیلمسازه شناخته شده آمریکایی، جایگاه خودش رو حفظ کرده و در تازه ترین مورد تغییری که رخ داد فیلمی ساخته کلی ریکارد، فیلمسازه زن شناخته شده آمریکایی، به جایگاه سوم رسیده. به این ترتیب تو نظرخواهی از منتقدان که در نویس ها منتشر شده و صحبت هم از اونها هم به صورت ویزانه زیاد دیدشان، همه میخواستن که این واکنش ها رو ببینن، در این زمان بیشتر صحبت درباره این ارزیابی ها و این نظرخواهی ها که باید دید که البته آیا این دوره هم تبدیل به دوره دیگری میشه که نظر داوران با نظر منتقدان متفاوت میشه یا نه. به تناوب در دورهای مختلف جشنواره فیلم کن ما دیدیم که داوران با اون چیزی که منتقدان توی این جداول نظر خواستن و همینطور واکنش‌های روزانه از خودشون نشون میدن متفاوت میشه نظراتشون. سال گذشته فیلم تیتان که برنده جایزه نخل طلا شد، تو همین جداول نظر خواهی و نظرسنجی در رتبه‌های میانی قرار گرفت، ولی دیدیم که داوران جشنواره فیلم کن این سال ریاست هیئت داوران با فیلمسازه شناخته شده آمریکایی بود. نظرشون این بود که فیلم تیتان نخل طلا رو بگیره. امسال که فرانسون لندن بازیگر شناخته شده فرانسوی ریاست هیئت داوران رو به عهده داره، بعد ببینیم که آیا این تفاوت رخ میده یا نه.
بابک، چه پیشبینی هایی درباره برنده های احتمالی وجود داره؟
خب این پیشبینی ها سیف های مختلفی رو در بر میگیره و در واقع هر کس داره زمینه های پسند خودش رو مطرح میکنه، چه در نشریه ها، چه در میان معتبر و چه در میان گروه ها و محافل مختلف سینمایی که اینجا هستن. نشریه معتبر برایتی که از نشریات خیلی شناخته شده دنیای سینما است، روز گذشته پیشبینی هایی منتشر کرد از یکی از منتقدان شناخته شدهش. اونجا نخل طلا رو شانس اول رو به فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، فیلمساز ایرانی تبار داد که فیلمش البته به نمایندگی از ایران شرکت نکرده در بخش مسابقه، همونطور که میدونید، و با این همه زبان فیلم فارسی و کل داستان هم در شهر مشهد میگذره، داستان قتلای زنجیره سعید حنایی رو روایت میکنه و نشریه برایتی همچنین بازیگران فیلم عنکبوت مقدس رو هم جزو شانس‌های دریافت جوایز دونسته بود، به خصوص مهدی بجستانی بازیگر نقش سعید حنایی در این فیلم رو به عنوان شانس دوم دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد دونسته بود و همینطور در مطلبم از زر امیر ابراهیمی نام برده بود به عنوان شانس دریافت بهترین بازیگر زن. اما در موارد دیگری و در نشریات دیگری پیشبینی‌ها مختلفه. از خود فیلم پاک چان ووک نام برده میشه به عنوان فیلمی که ممکنه نخل طلا رو بگیره. از ساخته تازه برادران داردن توری و لکیتا نام برده میشه که مضمون مهاجرت رو در متن خودش قرار داده و همینطور بعضی محافل هم از ساخته تازه کریستیان مونجیو فیلمساز رومانیایی تبار نام میبرن. اینها همه پیشتر هم نخل طلا رو گرفته بودن غیر از آقای علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس. در برخی موارد هم از بازیگران فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی نام برده میشه که ممکنه مورد توجه داوران قرار بگیرن. تو همین ساعت‌های گذشته گلشوفه فراهانی بازیگر شناخته شده ایرانی که خودش هم به عنوان بازیگر در یک از فیلم‌های جشنواره کن، فیلم برادر خواهر، فیلم فرانسوی حضور داشت، دو تا توییت منتشر کرد و اونجا از تصمیم جشنواره فیلم کن در انتخاب داوران و فیلم‌های این دوره که به گفته او میتونست با ظرافت بیشتری انتخاب بشن که برای همدیگه مشکل ساز نباشن انتقاد کرد. خانم فراهانی نوشته کسانی که در ایران کار و زندگی میکنن مجبور به رعایت شدید قواعد خاصی هستن و اگر این کار رو نکنن بین رشته خانم فرهانی مثل او و زر امیر ابراهیم مجبور به زندگی در تبعید خواهند شد. در یک توییت دیگری هم نوشته که کسی به این فکر کرده که اگر عنکبوت مقدس جایزه بگیره چه تبعاتی برای اصغر فرهادی خواهد داشت. یکی از داوران این دوله است. خانم فرهانی گفته در ایران کار و زندگی میکنه. به این ترتیب به نوعی
بسیار ممنون. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره کن و به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.